پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید مخالفین داخلی توافق هسته‌ای اشتباه میکنند. انفجار در شرق عراق انتقال برق از ایران به عراق را قطع کرد. و به گفته مقام های آمریکایی روسیه مظنون اصلی در حمله اینترنتی به شبکه ایمیل ستاد مشترک ارتش این کشور است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید مخالفین داخلی توافق هسته‌ای اشتباه میکنند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای هاشمی رفسنجانی در گفتگو با المانیتور با اشاره به نتایج توافق هسته‌ای افزود: ما جایگاه خودمان را حفظ کردیم و همه نیازهای زیربنایی هسته‌ای که تا به حال داشتیم محفوظ می‌ماند. او در مورد دورنمایی همکاری‌های سیاسی ایران و آمریکا گفت: به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها می‌خواهند یک مقدار از گذشته فاصله بگیرند. آقای رفسنجانی افزود: در مسائل هسته‌ای آمریکایی‌ها تا به حال نسبتاً خوب عمل کردند و این سیاست‌های مثبت ممکن است در جبران مافات مؤثر باشد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد بهبود روابط با عربستان گفت: ایران ذاتاً با عربستان و کشورهای عرب منطقه مسئله‌ای ندارد و افزود: قاعدتاً اگر دولت ایران و آنها تصمیم بگیرند که با هم کار کنند، سخت نیست و روابط مثل گذشته می‌شود. دو نماینده برجسته دموکرات عضو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا اعلام کردند در رأی‌گیری ماه آینده کنگره در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی به این توافق رأی منفی خواهند داد. چاک شومر، سناتور با نفوذ دموکرات از نیویورک، گفته است که به نظر او ایران با استفاده از این توافقنامه به دنبال رسیدن به اهداف شیطانی خود است. الیوت انگل از اعضای عالی رتبه حزب دموکرات و عضو کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان نیز گفته است که به این توافقنامه رأی منفی خواهد داد. به گفته آقای انگل، این توافقنامه نتوانسته او را قانع کند که ایران امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای را از دست داده است. او تاکید کرد که این توافقنامه ممکن است موقعیت ایران را به عنوان عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه تثبیت کند. کنگره آمریکا 4 هفته دیگر فرصت دارد تا نظر خود را درباره بررسی توافق جامع اعلام کند. در صورت مخالفت کنگره، باراک اوباما همچنان میتواند نظر قانونگذاران را وتو کند. سخنگوی کاخ سفید به گزارش اخیر یک مؤسسه پژوهشی درباره از سرگیری احتمالی عملیات پاکسازی در سایت نظامی پارچین واکنش نشان داد. جاش ارنست روز پنجشنبه در یک نشست مطبوعاتی با بی اهمیت دانستن اقدامهای احتمالی ایران در این زمینه تصریح کرد که ایالات متحده به اطلاعات خود از آنچه در سایت پارچین روی داده اطمینان دارد. یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن روز پنجشنبه اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای از مرکز پارچین در ایران نشان دهنده ساخت و سازهای تازه در این محل است که احتمالاً به منظور پاکسازی پارچین پیش از بازرسی‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. گزارش این مؤسسه تحقیقاتی واکنش نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک را به دنبال داشت که آن را سناریویی نامید که در گذشته بارها تکرار شده و هر بار واهی بودن آن به اثبات رسیده است. وزارت برق عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که به دلیل انفجار بمب در تأسیسات انتقال برق در شرق این کشور، انتقال برق از ایران به عراق مختل شده و همزمان با موج هوای گرم در روزهای اخیر کمبود برق در عراق تشدید شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هنوز هیچ گروهی مسئولیت بمب‌گذاری در تأسیسات انتقال برق مرساد واقع در 20 کیلومتری غرب شهر مندلی در استان دیاله را به عهده نگرفته است. سخنگوی وزارت برق عراق گفت یک وسیله انفجاری دستساز که زیر تأسیسات نصب شده بود علت انفجار بوده است. و به گفته مقام‌های آمریکایی روسیه مظنون اصلی در یک حمله اینترنتی به شبکه ایمیل ستاد مشترک ارتش آمریکا است. مقام‌های آمریکایی روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند شبکه ایمیلی که مورد حمله هکرها قرار گرفت، شبکه ایمیل غیرمحرمانه ستاد ارتش بود و بدافزار مهاجم با اینکه توانسته است در مدتی کوتاه حجم انبوهی از اطلاعات را جمع‌آوری کند، اما به نظر نمی‌رسد هیچ گونه اطلاعات محرمانه‌ای به دست هکرها افتاده باشد. آتش سوزی در جنگل ها و مراتع ایران همچنان ادامه دارد، از کردستان تا گلستان و خراسان تا خوزستان. هر روز و هر هفته خبرهای تازه ای از سوختن درختان و از بین رفتن مناطق محافظت شده جنگلی و نابودی جاندارانی که امکان فرار از آتش را ندارند منتشر می شود. شعله هایی که در بیشتر مواقع زمان زیادی لازم است تا مهار شود، آن هم با امکانات مختصری که در دست مردم محلی است. آزاده اسدی.
آتش به جان جنگل‌های ایران افتاده و بیش از خبرهای مهار و خاموش کردن شعله‌های بیتاب و خشمگین آن، خبرها و تصویرهای شعله‌ور شدن بیشتر و بیشتر آتش منتشر می‌شود. در طول یک شبانه روز، بخش‌هایی از اندیکا در خوزستان، کلاله در گلستان، ارتفاعات هزار مسجد کلات و اورس در خراسان رضوی، کوه دشت در لرستان، میاندار و گیان‌قبر در کرمانشاه و 70 قله در استان مرکزی تن به شعله‌های آتشی دادند که شمارش و نام بردن از آنها در خبرها و گزارش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم بی‌وقفه ادامه دارد.
آتش به جنگل‌های سوزنی برگ حوزه روستایی پاشای پشت عزیزآباد افتاد.
جنگل‌های عرص ارتفاعات منطقه سینی کهنه در بخش مرکزی.
اگر این میزان آتش سوزی در ده‌ها هکتار از جنگلی رخ دهد، نخستین تصویر باید مهار آتش با امکاناتی تازه از آسمان و زمین باشد. اما تصویرها و فیلم‌هایی که از این عملیات‌ها منتشر می‌شود، مردمی را با لباس‌های محلی نشان می‌دهد که پیر و جوان و زن و مرد با شاخه‌های درخت و خاک جنگل سعی در مهار آتش دارند. نه از نیروی متخصص خبری است و نه هواپیمای آب‌پاش. کاظم نصرتی، رئیس جامعه جنگلبانی ایران که این صحنه‌ها را از نزدیک دیده، می‌گوید فراتر از ابزار، موارد دیگری است که هنوز برای مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی در ایران در نظر گرفته نمی شود.
با توجه به اینکه کشوری با پوشش کم جنگل هستیم و جنگل هامونم به نوعی در عصرهای مختلف پراکنده است، با توجه به وسعت و کیفیت جنگل هامون و مراتعمون، متاسفانه امکانات خیلی زیادی در اختیار نداریم و ساده ترین امکاناتی که در اختیار الان نیروهای حفاظتی هست ابزار ساده خیلی معمولی است، در حد همین گیل و سطل و این چیز هست. اگر با یه سیاست گذاری و برنامه ریزی علمی و فنی تری انجام بگیره، مشکلات هم یه خود کمتر بشه. این چیزی که الان مشکل ایجاد میکنه کشف حریق هست، یعنی جایی که حریق اتفاق میفته تا اطلاع نیروها برسه، مطلع بشن یا خودشون برسونن، یه مرحله مهم اینجاست. مرحله دوم هست که ابزار و امکانات مورد نیاز. متاسفانه هیچ کدوم از این ابزار فعلا در اختیار ندارن.
خسارت های مربوط به زمین های کشاورزی، نابودی درختان تنومند و گاهی 40 ساله، از بین رفتن پوشش گیاهی که مثل ریه های منطقه برای تصفیه هوا عمل می کند، نابودی جانورانی که امکان فرار سریع از آتش را ندارند، نابودی بذر و تخم گیاهان در معرض خطر و از بین رفتن مراتع برای دامپروری، فقط بخش هایی از این آتش سوزی های هفته به هفته ای هستند که زود شروع می شوند و دیر خاموش. خاموشی این آتش سوزی های وسیع گاهی 4 روز تا 1 هفته طول می کشد. جیمز لوتس، استاد دانشگاه ایالتی یوتای آمریکا در رشته اکولوژی جنگل، از اهمیت نگهداری جنگل‌هایی می‌گوید که به ویژه با درختان بزرگ اکوسیستم مشخصی را در منطقه به وجود می‌آورند.
درخت‌های خیلی بزرگ یکی از اجزای مهم جنگل‌ها هستند که می‌تونن شرایط محیط زیست رو کنترل کنن. درخت‌های بزرگ اغلب مؤلفه‌ای از جنگل‌ها هستند که بیشترین دانه و بذر رو با درصد ثمردهی بالا تولید می‌کنند و باعث به وجود آمدن درخت‌های سالم در جنگل می‌شوند.
هرچند که معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از توقف طرح‌های بهره برداری از جنگل‌های طبیعی تا 10 سال آینده خبر داده و گفته طرح‌های گردشگری در این جنگل‌ها توسعه می‌یابد، اما معمولاً بحث آتش‌سوزی در جنگل‌ها که می‌شود، همین گردشگرانند که در ابتدا متهم به آغاز زبانه کشیدن آتش در میان مراتع و درختانش هستند. یا با تهسیگاری روشن یا آتش زیر خاکستری که برای گرم کردن غذا و آماده کردن چای بین راه باقی مانده، یا چیزی که همیشه بی توجهی به محیط زیست خوانده شده و مسئولان مدام در موردش در رسانه‌ها تذکر می‌دهند.
عامل آتش‌سوزی هم قطعا عامل انسانی است که،
اما کاظم نصرتی که سالهاست ریاست جنگلبانی ایران را به عهده دارد، مشکل را جای دیگری می‌بیند.
ما وقتی بدون برنامه ریزی دائم تبلیغ سفر میکنیم، دائم تشویق میکنیم که آقا برید تو طبیعت، برید تو عرصه ها، بدونیم که کوچکترین برنامه داشته باشیم، بدونیم که کوچکترین ظرفیت سازی کرده باشیم، بدونیم که کوچکترین فرهنگ سازی کرده باشیم، نتیجه همینه. و به همین دلیل هم هست که میگم عزم ملی وجود نداره. یه بحث های شعارزده است و مقطعی هست و موضعی هست و حتی ما جاهایی هم که برنامه داریم به نوعی تر داره اسامون، این هم تلاش میکنیم که از تر و برنامه و مدیریت خارج بکنیم و بیشتر بیاریم به سمت شعار و جب و این مسئله.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده از ابتدای امسال تنها بیش از 100 هکتار جنگل در استان ایلام، 332 هکتار جنگل و مرتع در استان کهگیلویه و بویراحمد، 360 هکتار جنگل در استان فارس، 37 هکتار جنگل و مرتع در استان گلستان، 300 هکتار در استان لرستان و همچنین 35 هکتار جنگل در استان کرمان در آتش سوخته است. عددهایی که روز به روز بیشتر می شوند و بر تعداد آنها از شمال تا جنوب و غرب تا شرق اضافه می شود.
آزاده اسدی گزارش می داد. در ادامه از شما دعوت می کنم همراه ما باشید و شنونده یک برنامه دیگر از سری برنامه های ملاقات، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پرونده اتهاماتی این 8 نفر که هر کدام جداگانه بازداشت شده بودند، بعدها به پرونده متهمان فیسبوکی مشهور شد. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری در تابستان و پاییز سال 92 در فاصله زمانی چند ماه شماری از فعالان فیسبوکی و سایبری را بازداشت و به سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه در زندان اوین روانه کرد. افراد بازداشت شده که به گفته وکیلشان تا پیش از بازداشت یکدیگر را نمی شناختند و در بازداشتگاه متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین برای نخستین بار با هم دیدار کرده بودند، همگی فعالان سایبری یا فعالان اینترنتی بودند. بازداشت شدگان صفحات متعددی را در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک اداره می کردند که محتوای این صفحات طنز سیاسی و انتقادی با موضوعات سیاسی اجتماعی روز یا مسائل مذهبی بود. شمار دیگری از این صفحات فیسبوکی مطالبی با موضوع و محتوای پورنوگرافی یا عریان نگاری و عریان نویسی را بازنشر می کردند. صفحات فیسبوکی امام، ویکی فیس، تنها ترین زن، زندگی سگی، مرجان ماهی، تنها ترین مرد، راه که بیفتیم ترس ما می ریزد و دهه پنجاهی ها از جمله صفحاتی بوده که این افراد آنها را مدیریت می کردند. فریبرز کاردارفر یکی از بازداشت شدگان مرتبط با این پرونده بود که در همان دوره زمانی بازداشت شد. پرونده اتهامات آقای کاردارفر در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد و او با عناوین اتهامی متعددی در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت. فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به سران سه‌قوه، انتشار تصاویر مستهجن، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و همچنین توهین به مقدسات فهرست بلندبالای اتهامات فریبرز کاردارفر را تشکیل می‌داد تا در نهایت این فعال اینترنتی با همین اتهامات در دادگاه اولیه به تحمل 18 سال و 91 روز حبس محکوم شود. فریبرز کاردارفر به حکم صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرد، اما تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر متهمان این پرونده به بند 350 زندان اوین انتقال یافتند و در آن بند نگهداری می شدند. در مهر ماه سال 93 پرونده محکومیت این فعال اینترنتی به دادگاه تجدید نظر ارسال شد تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد. در نهایت شعبه 54 دادگاه تجدید نظر حکم حبس آقای فریبرز کاردارفر را به 7 سال زندان تغییر داد. همزمان با صدور احکام این فعالان فیسبوکی در اردیبهشت ماه سال 94 این افراد از بند 350 زندان اوین به بند 8 این زندان انتقال داده شدند که بندی فاقد امکانات و بدون رعایت اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرایم آنهاست. این افراد در اعتراض به این انتقال اعتصاب قضا کردند و مسئولان زندان به دلیل محدودیت‌های شدید بند 8 پس از مدتی این زندانیان و از جمله آنها فریبرز کاردارفر را به بند 7 زندان اوین انتقال دادند تا باقی مانده محکومیت خود را در این بند از زندان اوین بگذرانند.